بسم الله الرحمن الرحیم.
در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 89 راجع به مسئولیت‌های اجتماعی، برادری و خدمت به خلق فرمودن ان الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام به شأن اهل الزمانه والبلوا. به طور طبیعی در جامعه بشری همه جا هستین، حالا کمیتش، نسبتش، نوعش ممکنه فرق کنه، ولی همه جا هست. همیشه یه بخشی از جامعه هستن که سالم و توانمندند، امکانات بیشتری در اختیارشونه، قدرت، ثروت، دانش، نفوذ کلمه، امنیت بیشتری داره، رفاه بیشتری دارن. یک بخشی تو هر جامعه ای هستن که اینا مشکلاتشون بیشتره، گرفتاری دارن. به اونا میگن اهل الصحه، یعنی اونایی که توانمندن، سالمن، مزایای سلامت اجتماعی اقتصادی دارن استفاده میکنن، یک زندگی تقریبا مرفه مرتبی دارن، مشکلاتش خیلی کمه، حاشیه‌ای، زود حل میشه. معمولا اینا رو وقتی میبینی در 24 ساعت بیشتر آرامش دارن، خنده هاشون بیشتر از گریه هاشونه. یک بخشی فهمودن اهل الزمانه والبلوا، یه خانواده ها، اقشار، جامعه های، ملت هایش، محلاتی هستن تو هر جامعه که اینا اهل زمانت و بلوا هستن، یعنی گرفتارن، مبتلا هستن، یا بیماری، یا فقر، گرفتاری، بدهکاری، دعواست، امروز اعتیاد، طلاق و مشکلات اینجوری. فرمودن که یک جامعه و تمدن اسلامی، همطور که یک فرد، یک خانواده مسلمان، یک تشکیلات اسلامی، اونی نیست که بی تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکنه. یکی از علائمی که امام رضا علیه السلام میفرمان اگر میخواد بفهمید کی مسلمان و مؤمنه، ما کیو قبول داریم کیو قبول نداریم، ببینید نسبت به گرفتارا و بیگارها و بیمار و فقیر و احساس مسئولیت میکنه یا نمیکنه. اصلا تو برنامه زندگی شخصیش یه وقتی گذاشته برای فقرا، برای یتیمها، برای سالمندان، برای بیمارا، تو فامیلش، تو محله، تو شهر، برای ملت‌های مستضعف، مظلوم، دربند که زیر ستم و شلاق دشمنان هستند، یه وقتی گذشته برای صدور انقلاب، برای جهاد بین الملل و مبارزه جهانی، یه وقتی گذشته برای که از بالا شهر بره پایین شهر، یه وقتی گذشته که برای اردوهای جهادی، برای به مناطق محروم، یا نگذشته. امام رضا علیه السلام می‌فرمان یکی از شاخص‌هایی که برای ما مهم است که بفهمیم کدام تمدن اسلامی و یا غیر اسلامی است، کدام اقتصاد اسلامی یا غیر اسلامی است، کدام مدیریت، کدام تشکیلات، اینه که نگاهشون نسبت بین اون اهل الصحه و اهل الزمانه والبلوا، زمینگیرها، گرفتارها، چه نسبتی تعریف میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن این برای ما مهمه. حالا شما ببینید چقدر هستن آدمایی که حرم امام رضا میان، به قصد قربت هم میان، ان شاء الله خدا هم قبول کنه، ولی هرگز این ملاک رو که امام رضا میفرمان تو زندگیاشون رعایت اصلا براش مهم نیست، تو فامیل، تو محلش، تو شهرش، یا کارگراش، اینا چه گرفتاریایی داره، کارمندان خودش، کارگرای خودش چقدر چه گرفتاریایی داره، اصلا براش مهم نیست، اصلا فکر نمیکنه ببین، اصلا اینا رو میگه جزء مسئولیت خودش تعریف نمیکنه. اینم اصل بعدی از شاخصه بعدی تمدن اسلامی و تشکیلات اسلامی و سبک زندگی اسلامی از منظر امام رضا علیه السلام، مدیریت اسلامی. الله تعالی، خداوند، کلفه، مکلف کرده است. این یک وظیفه شرعی الهیه. فرمودن یک تعارف نیست، اینا بحثای تبلیغاتی و تشریفاتی نیست، تکلیف الهی است. خداوند مکلف کرده است، این تکلیف واجب مثل نماز، که چی؟ القیام به شأن اهل الزمانه والبلوا، باید قیام کنی و حرکت کنی و سرمایه گذاری کنی، عرق بریزی برای خدمت به خانواده های گرفتار، شهرهای گرفتار، محلاتی که گرفتارن. حالا یه وقت زلزله و سیل و ایناست، یه وقت فقر و قحطی و گرسنگی است، یه وقتی هم عمومی و اعلام شده نیست، ولی شما میدونید تو فامیل، تو خانواده، تو محله، تو همکارات، یا خود چند تا خانواده گرفتارن، ابتدایات زندگیشون مشکل داره، مریض نمیتونه بره بیمارستان، عمل جراحی باید بکنه نمیتونه، میخواد ازدواج کنه نمیتونه، یک مسافرت نرفته، یک مسافرت 40 سال 50 سال داره زندگی میکنه، یک مسافر، یک بار مخواسته بیاد مشهد امام رضا نیومده، این آقای هم هر سال میاد، یه وقت به عقلش نمیرسه که خب مرد حسابی یک سال اینا با خودت وردا بیار یا اینو بفرست بیاد. این امام رضایی که میای زیارتش میکنی، از سلام علیک یا علی ابن مسعود رضا گریه میکنی و اشک میریزی و اینا، خدا قبول کنه. خب این امام رضا اون سنگا و دیوارا و حوض آب و گنبد طلا نیست، اون امام رضا ایناست. امام رضا ایناست. خداوند تکلیف کرده است بر همه کسانی که از قدرت، ثروت، سلامت و نعمت و امتیازات اجتماعی برخوردارند، بر آنها تکلیف کرده است که قیام کنند به شأن طبقات و خانواده ها و شهرها و کشورهای گرفتار و مظلوم و بیچاره که مشکل دارن. پس اگر کسی گفت من نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، زیارت هم میرم، خمسم هم میدم، حتی ایران بگم که خیلی همین خمس هم نمیدن، حتی ما آدمای مذهبی میبینیم زیارت امام رضا میاد خمس نمیده. امام رضا میفهمن اصلا از یه بالاتر. خمس یعنی چی؟ یعنی یک پنجم درآمد سالانه بیش از نیازش، اونی که نیاز داره که مصرف میکنه، بیش از نیازش، اون چه که داره که نیازی نداره، یک پنجمش رو به خاطر خدا بده به خلق تو مسیری که خدا تعیین کرده، شرط تعیین کرده، بده به گرفتارا، بیمارا، عقب مونده ها، در پیشرفت علمی فرهنگ دینی در جامعه مصرف کنه، در رشد چی، در نجات ورشکسته ها، گرفتارا، بیمار، اینا وجوه شرعی که مصارفش تو شرع و فقه آمده، زکات و خمس. حضرت رضا میگن اینم کافی نیست. این تعبیر از رضا شمول داره، مفرماد اگر کسانی امکانات دارن، امکانات ثروت، قدرت، شهرت، نفوذ کلمه، علم، و میبینن در دسترس اوناست که یک طبقات، خانواده های افرادی، محلاتی، شهر و روستاهایی هستن، اینا گرفتاری های اولیه دارن، و این میگه من نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، خمسم هم میدم، حجم میرم، زیارتم هم میرم، ولی به من چه ربطی دارن اینا؟ دیگه من که مسئول همه دیگه نیستم که. امام رضا میفرماید این غلطه. هر کسی مسئول همه است. شیعه امام رضا، ببین شیعه چقدر سخته. یک کسایی آمده بودن از خراسان، رفته بودن مدینه زیارت پیغمبر، اینا رو کردن قبر پیغمبر، بعد آمدن حضرت رضا رو ببینن، حضرت رضا راشون ندادن چند ماه، هی می آمدن دم در حضرت راشون نمیداد، بعد دیگه با گریه و اینا آمدن که آقا چیکار کردیم ما، حضرت رضا راشون دادن، گفتن چیه؟ گفتن برای چی ما رو راه نمیدین؟ مگه ما چیکار کردیم؟ فرمودن شما دروغ میگید اینور اونور. گفتن چه دروغی؟ گفت میگید ما شیعه ایم. گفتن ما شیعه ایم. حضرت رضا چند تا سوال کردن، یکیش همی بود، فرمودن به فقرای شهرتون هر روز هر هفته سر میزنید؟ چند دست لباس داری؟ یکیشو به برهنگان، به فقرا میدی؟ نگرانی هستین که کی مریضه، کی گرفتاره، کی بدهکاره، کی ورشکست شد، کی مرد، بچهای یتیمش چیکار میکنن؟ اصلا این به چیزا فکر میکنی؟ گفت نه آقا، حالا اگه این موردی پیش بیاد و اینا ممکنه، ولی که ما حالا بریم تحقیق کنیم بدونیم کی چی شد، نه. فرمودن شما شیعه نیستید، شما دوستدار اهل بیت. ما رو دوست دارین، خیلی خوب، حق ندارید بگید چی، بگید ما محب اهل بیتیم، نباید بگید شیعه. شیعه اینه که امام رضا فرمود خداوند واجب کرده است هر کس هر قدرتی دارد نگران ضعفا باید باشه و به اونها بیاندیشه و مشکل اونو برای حل مشکل اونها در حد توانش باید اقدام کنه. پس اصل بعدی رضوی چی شد؟ اصل تعهد پذیری اجتماعی، مسئولیت شناسی، و این آموزش همه ادیان الهی و ابراهیمی است، آموزش همیشگی خداونده، به خصوص تو مسائل اقتصادی و معاش، مبارزه با محرومیت، نگران بینوایان بودن، نگران مستمندان و مستضعفان و فقرا بودن. و حضرت رضا در عمل و قول تو این قضیه حساس بودن. این همون تعبیری که پیامبر فرمود کلکم را، هر کدومتون فکر کنید راننده و نگهبان و مسئول کل جامعه هستید، فکر کنید هر کدوم خودش فکر کنید چوپانه، نگران همه مردم باید باشه در حد توانت، و کلکم مسئول عن رعیته، تک تک شما مسئولید نسبت به کل مردم. کنار خیابون هم یه کسی افتاده، نباید بگی خب حال به من چه، باید وایستی بری ببینی ببخشین مشکلتون چیه، چرا اینجا افتاده، ناراحتی، مریضی، گرفتاری، چی شده. امام رضا علیه السلام میفرمان رسول الله فرمودن صلوات الله علیه و آله که مسلمان نیست کسی که وقتی یک مسلمانی رو، یک انسانی رو اصلا ببینه این غمگینه، گرفتاره، و نره جلو و ازش نپرسه که مشکلت چیه و من چه کمکی میتونم بهت بکنم، از میفهمون مسلمان نیستی. بعد اگه کاری ازت بر نمیاد، امام علیه السلام فرمودن دستی به سرش بکش، صحبت بکن، بهش آرامش بده، امید بده، هر چی میتونی بهش کمک کن، اگرم نمیتونی ازش عذرخواهی کن، اصلا تو چیزی هم بهش نداری بدی نده، همین که احوالش رو بپرسی، احساس نکنه توی جامعه تنها مونده، اینجا جنگله، اینجا هر کسی میاد یه حیوانیه داره رد میشه، اگرم با من کاری نداره حتما سیره و الا میاد، اگه کسی میاد سراغ من برای دریدن میاد. فرمودن این جامعه اسلامی نیست، جامعه انسانی نیست. امام رضا علیه السلام این اصل بعدی، اینا رو سعی کنیم تو جامعه بگیم، بشنویم، مردم ما فهم کنن. همین که زیارت امام رضا میان دیگه تمومه، شیعه امام رضا، ما شیعه امام رضا ایم، خیال من اینا نیستش که، اونا فرعه، اینایی که خود امام رضا گفتن اصله. همون امام که میفرماد یک روایت نقل میشه که هر کی زیارت من بیاد چه و چه، همون امام رضا داره این حرفا رو میزنه. چرا این حرفاشو گذاشتیم کنار؟ فرمودن همه احساس کنید مسئول کل مردمید، نمیتونی هم کمک کنی احوالشو بپرس، احساس نکنه تنها مونده توی جامعه. آقا بعضی تو جامعه احساس میکنن تنهایی، فکر میکنن، واقعا فکر میکنن آدم تو بیابونه، کاش که بیابون، چون آدم تو بیابون که تنهایی دیگه توقعی از کسی نداره، ولی گاهی وسط جامعه افراد شما میبینید تنهای مطلقه، تنهای تنها، به هیچ کس دیگه امیدی نداره، به هر جا پناه میبره رد میشه، یا تحقیر میشه، یا میگن به ما ربطی نداره، نزدیکترین دوست، خانواده، هیچی. خیلی ما آدم داریم مشکلات داره، یک نفر ازش نمیپرسه آقا برادر خواهر عزیز چرا گریه میکنی، مشکل چیه، ناراحتی چیه، بعد میگه اینه، میگه من اینقدرشو دارم میتونم بدم، معذرت میخوام، بیشترش نیست، ولی احوالشو بپرس، بهش آرامش بده، احساس نکنه تنها مونده تو این جامعه. یکی از علائم مهمی که تو روایت از تریزا هست مسئله انس اجتماعی، اصلا تعبیر انس رو آوردن، فرمودن اگر کسی توی جامعه اسلامی فکر کنه که انیس نداره، مونسی نداره، تنهاست، اون جامعه جهنمی است، دنیاش هم جهنمی اصلا غیر از آخرتش، همین دنیاش هم جهنمه. فرمودن هیچ کس نباید فکر کنه من تنها موندم تو این جامعه، شرط تکلیف قدرته، البته تا حدی که میتونی. خیلی هم میان سراغ آدم، یه چیزای توهماتی دارن، خیال میکنن این آدم مثلا الان یه بشکن بزنه مشکلات یه حل میشه، نمیدن این طرف مشکلات خودش هم نمیتونه حل کنه، یکیش خود بنده، 3-4 تا مشکل ظلم مسلم به حقوق مادی شخصی و خانوادگی در چندین مورد از نزدیکان اینا داریم، نمیتونیم پیگیری کنیم، یا شکایت میکنیم حل نمیزنن، یا میگن اگه یک کم پیگیری کنیم متهم میکنیم، آ اینا میخوان نمیدونم چیز استفاده کنن اینا، مجبور آدم بگه خیلی خواستم بگذر ولش کن. بعد ولی افرادی گاهی دیدم برای تجربه خودم آدم ممنون میان مثلا پیش ما زحمت دستور بدین کره ماه و کره مریخ یکم جاشون با هم عوض کنن، نمیدونم کی کجا و چیکار بکنن اینا، مسئولین اینجا رو بردارن، دیگه حالا مثلا 4 تا بحث ما یک جای پخش بشه اینا، خیال میکنه ما مثلا یا امثال ما. خب من حوصله‌ام سر میره، اعصابم ندارم، دو تا چیز از این چیزا میگه، میگم آقا برو دنبال کارت. ولی امام رضا علیه السلام میفرمان که بابا کاری هم ازت بر نمیاد، طرف توهم هم داره، منطق امام رضا روش خودشون این بوده، با طرف یک جوری حرف بزن او آرام بشه، خودت هم تا حدی که میتونی کمک کن، نمیتونی یک کار کن او آرام بشه، مسئله الان اونه. از این طرف مرز ناتوانی و درماندگی هم متفکران اسلامی توضیح میدن که مرز کمک تا حدی است که اون ناتوان و محتاجه، یعنی تا مشکل هست تکلیف هست، یعنی تو نمیتونی بگی که من یک کسی دیدم گرفتار بود آمد پیش من، خب دست کردم تو جیبم مثلا 10,000 تومان بهش دادم، خب مگه با 10,000 تومان مشکل این حل میشه؟ 10,000 تومان چی هستن الان؟ 100,000 تومان هم. اگر طرف میتونه بده، یک کسی آمده میگه آقا میخوام یه اتاق کوچیکی اجاره کنم، شما پولدار باشی بتونی بدی، بعد مثلا 50,000 تومان بهش بدی، با 50,000 تومان مشکل این حل شد؟ تو امام رضا علیه السلام بفهمن تا جایی که میتوانید، تا حدی که مشکل او حل بشه، با تمام توان باید وارد صحنه بشه. اینا تعابیر حضرت رضا علیه السلام. حالا ببین شیعه چقدر شیعه بودن سخته، با یه بلیت و زیارت امام رضا و السلام علیک یا علی ابن مسعود اینا تموم نمیشه، شروع میشه. این سلام دادن ها شروع، آخرش نمیخوام بگم اینا تمام پایان کاره، اینا شروع کاره. میفرمان کسانی که قدرت دارن، ثروت دارن، امکانات دارن، نفوذ دارن، تا وقتی که مشکل افراد رو حل نکردن حق ندارن بنشینن، باید مشکل او رو حلش کن. القیام به شأن اهل زمانت و البلوا، را بیف برو در خونهش، برو دم او اداره براش اگه میتونی، اگه نمیتونی چی، اگه نمیتونیم بهش توضیح، ولی اگه میتونی برو تا مشکلش حل شه. من دیدم افرادی رو میشناسم گمنام، از افرادی که دو سه نفر از نزدیکان خود ما که اهل علمن، چند نفرشون رو من میشناسم، بعضی اینجوری نیستن. دو تیپ آدم داریم آخه، همین مؤمنین و متدینین و حزب الله و علما و اینا، هم دو تیپن. یه تیپ مثلا طرف میاد یه گرفتاری داره، یا تو اداره ها، تو اداره های حکومتی مسئولیت، آقا ببخشید اینجا ظلم شد به ما، تو این دادگاه اینجوری شد، تو شهرداری اینجوری شد، تو مالیات اینجوری شد، فلان اینا. بله بله خوب میشه، ان شاء الله درست میشه، باید همه کارا ان شاء الله خوب بشه، ان شاء الله امیدواریم خوب بشه، درست بشه، همه کارا درست میشه، درست میشه. خب حالا مشکل ما چی شد حالا بعد از همه این حرفا؟ هیچی، حالا شما بفرمایید. اینا اینجا آدم هم هستن، دیدیم آدمی هم دیدم من که کارشو تعطیل کرده 10-20 روزه. یکی از فامیلا مشکل مالی پیدا کرده، ورشکست شده، یک جا باید 40 میلیون پول بده به الله میفته زندون. خب حالا یک کسی مثلا 50,000 تومان بده، که با 50,000 تومان و 100,000 تومان که مشکلی حل نمیشه، که خودشم نداره، ولی این آدم من میشناسم الان 20 روزه خودشم اهل قلم و اهل کتاب و اینا، همه زندگیش تعطیل کرده، راه میفته از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، صحبت، تماس، التماس، این ور اون ور اینا، تا بالاخره پولای رو جمع کنه. با اینکه خودش مشکلات زندگی چقدر از نظر مادی و حقوق مادی زندگی خودش چقدر کم، ولی مسائل خودش رو اینقدر اهتمام نمیکنه اینجا آدما، ولی راه میفته 20 روز 30 روز این آدم تمام زندگیش گذشته، مشکل همین یه نفر رو باید حل کنه. ای او چیزی که امام رضا میگن. و بعد امام میفهمن هر کس مشکل یک نفر رو و یک خانواده رو حل کنه، من بهشتش رو تضمین میکنم. پیامبر میفرماد کسی که بچه های یتیم رو، دو تا بچه یتیم رو نگهداری کنه، سرپرستی کنه، هم از نظر مادی هم دست نوازش بکشه، خلاء عاطفیشو پر کنه، پیامبر فرمود او و من در بهشت اینطوریم، کنار هم. طرف دیوانه شده، روانی شده، معتاد شده، افتاده زندون، خانواده‌اش دارن نابود میشن، همه هم میدونن، فامیل، همسایه، اینا ای طفلک اینجوری جلوش هم میرسن، ان شاء الله حل میشه مشکلش، حالا میرن پیکارش. امام رضا میفرماد حق نداری تو، اصلا حق نداری، کلفه، خداوند مکلفت کرده، هر کار داری باید تعطیل کنی، باید بیفتی دنبال مشکل این، اگه میتونی تو حدی که میتونی حلش کنی. ما چند نفرمون اینجوریم؟ شما تو فامیل خودتون، تو دوستانتون چند نفر رو میشناسین که اینجوری هم؟ چند نفر رو میشناسین که وقتی میبینه یک کسی یک مشکلی داره، ای با تمام وجود سعی میکنه مشکل رو حل کنه بدون منت؟ چون قرآن میفرماد منت و توهین و تحقیر و المن و الاذا، اذیت و اینا نابود میکنه کارات، بدون هیچ چیزی، با حفظ مطلق کرامت او، ذره لطمه به شخصیت و حرمتش نباید بخوره، ولی مشکلش رو حل کنی. خب اینم یک اصل. من میگم اصلا همش بکنار، همین یک روایت امام رضا علیه السلام فرمود تو جامعه اسلامی هر کس میبینه کسی یه مشکلی دارد، وظیفه شرعی اوست به عنوان عبادت مثل نماز کارهای غیر ضروری خودش رو تعطیل کنه، بره مشکل او رو حل کنه و این وظیفه شرعیته، و بعد من بهشت تو تضمین میکنم، همین یک روایت عمل شه. شما فکر میکنید چقدر از مشکلات جامعه ما حل میشه؟ همش، همش حل میشه. تا امام رضا میگن گنبد طلا، گنبد امام رضا، امام رضا گنبدش نیست، اینه بابا زیر گنبده، او پایین. این حرفا امام رضاست. مسئله مهار زیاده طلبی های اجتماعی اقتصادی، ببینید راجع به مسئله مهار فساد اجتماعی، چه فساد مالی اقتصادی چه فساد اخلاقی اجتماعی، دو تا روش هست معمولا. یک روش که رایج تره، اینایی که به قدرت میرسن در دنیا معمولا اینجوری بودن، میگفتن ببین ما چرا بی خودی هی هزینه و فشار و درگیری ایجاد کنیم، برای که اخلاق مردم مراقبت کنیم از اخلاق و ارزش‌ها و حرفا، هم برای خود اون دشمن درست میکنیم، هم مردم اتفاقا سرگرم عیش و نوش و اینا باشن به نفع ماست. یعنی جامعه ای که 90% جووناش یا مشغول مواد مخدر باشن یا تو مشروب فروشی و مشروب خوردن و یا دیسکو و رقصیدن و مسائل سکس و شهوت و شراب و اینا، این ملت برای دو حکومتش خطرناک هست یا نیست؟ خطرناک نیست. همه همیشه یا مستن یا نشن یا خمارن صبح تا شب. الان در خیلی از کشورهای دنیا همینطوره، از جمله در خود غرب همینطوره. یعنی بیشتر وقت طرف باید کار کنه، باید 5 روز در هفته رو بدوه تا زنده بمونه، و بعد پولی اگر هزینه میکنه برای شنبه یک شنبه، مثل میشه پنج شنبه جمعه ما، برای شب جمعهش، برای شب یک شنبهش بره برخصه با دوست دخترش و عرق خوری و فحشایی و تفریحی و خودش غافل کنه، موادی بزنه و از این حرفا. خب اینا برای دولتشون خطرناک میشن، برای که اولا مسئولیت اجتماعی سیاسی نمیفهمن چیه، دنبال من اینکه اصلا نه حالشه دارن نه وقتشه که آگاهی های سیاسی اجتماعی و تحلیل و خبر و تعقیب این مسائل. خب معمولا مزاج حکومت ها و دولت هایی که به قدرت فکر میکنن چیه؟ اینه که آقا تو حوزه مسائل فساد اخلاقی و اجتماعی دولت ها هیچ مسئولیتی ندارن، نباید دخالت کنن، ولش کن آقا، سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی؟ بذار برن حال و حلشون رو بکنن، کمتر مزاحم ما میشن. اگه اینا خمار نباشن، نشه و خمار نباشن، بعد میان سوال جدی میپرسن از ما. اگه مست نباشن، عقلشون کار کنه، بعد میان از ما توضیح میخوان. چیکار داری میکنی آقا؟ بودجه چی شد؟ چی بود؟ کجا رفت؟ این تصمیم تو اقتصاد، تو سیاست خارجی، این کارا، تو فرهنگ، اینا چیکار داری میکنی؟ بنابراین دولت ها به نفعشونه که ملت ها رو حتی کمک کنن که هرچی بیشتر در غفلت و عیشونش فرو برن و بگن که ما هیچ مسئولیتی تو حوزه اخلاق و فرهنگ نداشتیم. یک تفکر، تفکر مادی. اصلا نگاه سکولار همینه دیگه، میگه که مسئله اخلاق و دین و اینا مسئله 100% خصوصی هن، شخصی هن، یعنی هیچی هن، مال خودته، هر کار میخوای بکن، تو مسئله واقعی جامعه دخالتش نده، چون میشه موی دماغ ما. شریعت وقتی بیاد تو سیاست و اقتصاد، شریعت واجب و حرام داره، بخش مهمی از این واجب و حرام ها متوجه کیاست؟ صاحبان قدرت و ثروت. بنابراین صاحبان قدرت و ثروت به نفعشونه که بگن شریعت و دین از سیاست، از دولت جداست، اخلاق از اقتصاد جداست. چون اگه قرار شد اقتصاد اخلاقی بشه، ها، سیاست و حقوق بشر عادلانه باشه، اون وقت باید یه عالمه صاحبان قدرت و ثروت و رسانه پاسخگو باشن. ولی اگه گفتی آقا دین، اخلاق، ارزش‌ها، اینا مسائل شخصی، نسبی، سلیقه‌ای، اینا مهمه، معیار نیست، و خود دیگه دستش باز هر کار بخواد میکنه، میگه آقا اینجا سیاست، اینجا چرا موضع اخلاقی میکنی؟ چیه میگه اخلاق 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 میخوای برو تو کلیسا، اینجا بحث سیاست، اینجا اقتصاد بازار رقابت، واجب و حرام چیه میگی؟ انسان آزاد فردگرا لیبرال واجب و حرام نداره، فقط حقوق و اضافه حقوق، مسئولیت الهی وجود نداره. خب یه خط فکری هم از این طرف کسانی هستند که فکر میکنن با مطلق کردن محدودیت ها، این اسمش مدیریته، فکر میکنه کنترل حد اکثری و تعطیل مطلق یا کاهش هرچه بیشتر آزادی و آگاهی، این اسمش تربیت و مدیریت. مثل خانواده ای که بچه‌شو از همه جا قطع میکنه رابطه رو، میخواد هی تو زندون نگرش داره، مدام کنترلش کنه، فکر میکنه داره تربیتش میکنه. این تربیت نیست که. شما اگر بچه تو 100% تو محیط بسته گذاشتی، مواظب بودی تو خونه با هیچ جا ارتباط نداشته باشه، فقط میره مدرسه، مدرسه با هیچ کس ارتباط، باز دوباره بیاد تو مسیرم بیای ببری، فکر میکنی اینا اسمش تربیته؟ تربیت اینه که تو شاخصه ها رو دستش بدی، آگاهیشو بیفزایی، به آزادیش احترام بگذاری تا حدی، مدیریتش کنی بدون که بفهمه داره مدیریت میشه. این تربیته. حالا گاهی همینم هم ممکنه جواب نده، چون انسان آزاده، همون کسی هم که داری این کارا رو براش میکنی، او خودش گاهی تصمیم میگیره علارغم همه اینا. لذا شما از تو خانواده های خوب آدم های بد، از تو خانواده های بد آدم های خوب میبینید. ولی معمولا آدم بد و خوب تو خانواده بد و خوب تربیت میشه. خانواده خیلی مؤثره، اما 100% نیست. کسی که فکر کنه کنترل 100%، محدودسازی 100% این جواب میده، این اسمش تربیته، این تربیته. چون تربیت اسلامی رشد است به علاوه آگاهی و آزادی. رشد بدون آگاهی و آزادی اصلا رشد نیست در انسان، خطرناکه. به نفاق، ریا، عقده منجر میشه و یه جایی نتایج خطرناکی داره. مگه در مورد دی خاصی حضرت رضا علیه السلام هر دو روش رو رد میکنن. روش اول اون تو روایت قبلی که آب آگاهی و آزادی باید احترام بگذاری. این کسانی که اصالت الاباحه اباحه‌گری هن، تفکر و اخلاق سرمایه‌داری، هرس، آقا یک کار کنیم حقوق بشر، جامعه دموکرات، جامعه اخلاقی، جامعه‌ای که مطلقا همه برای هر کاری 100% احساس رهایی، آزادی بدون هیچ مانع اخلاقی حقوقی کنن، اصالت لذت، هر کس هر کاری دلش بخواد بکنه این فکر می‌کنن زندگی سالم اسمش. خانواده هایی که اصلا هیچ چیزی براش نه به اسم اخلاق، نه تعلیم، نه تربیت، نه مراقبت، هیچی مطرح نیست، اینا خطرناکن. اینا که از توی اینجور محیطا حیوان مطلق میاد بیرون، خودخواهی توی یک جامعه میشه یک جامعه لاابالی که فقط هر کسی به فکر منافع خودشه، هیچ کس به حق دیگری، به حدود الهی، به هیچی احترام نمیگذاره. راجب این بعد دومم این روایت حضرت رضا، عیون اخبار رضا، جلد 2 صفحه 99 فرمودن که اذا فعل الناس هذه الاشیاء المنهیات، اگر یک چیزی باشه، شما یک جامعه رو تعریف کنی که همش خط قرمز باشه، که خب این جامعه انسانی نیست، مثل که زندان. اما اگر یک جامعه باشه که شما هیچ خط قرمزی توش تعریف نمی کنی، مبنا اینه که چه کنیم بیشتر به ما خوش بگذره. اصالت لذت، اصالت سود، اصالت من، این همون چیزی که امروز تحت عنوان اخلاق سرمایه داری یا سبک زندگی مثلا آمریکایی اینا مطرح میشه. چجوری بیشتر خوش میگذره؟ با ناموس یا بی ناموس؟ چجوری بیشتر خوش میگذره؟ این قضا، اون قضا، سفر اینجوری، اونجوری، خانواده باشه، نباشه، چجوری باشه، فلان. حضرت رضا میفرمان اذا فعل الناس هذه الاشیاء، وقتی که جوری بشه که هر کسی هر کاری که دلش میخواد و لذت میبره بکنه، طبیعی هم هست اونایی که ثروت و قدرت بیشتری دارن لذتای بیشتری میبرن، اونا دستشون هم بازتر میشه، باز اونا آزادی طبقات ضعیفتر رو هم سلب میکنن، چون آزادی خودشون میخواد گسترش پیدا کنه، میخوان آزادتر بشن، سهمیه آزادی و غیره هم استفاده میکنن، اونا رو محدود میکنن از حقوق خودشون. ورتکب کل انسان ما یشتهی و یهواه، اگر فرهنگ اجتماعی رو در خانواده و در جامعه اینجوری بار آوردید که ارتکب کل انسان، هر کسی مرتکب بشه چی رو؟ مایشتهی و یهوا، هر وقت به هر چی میل میکنه، اشتها داره، شهوتشو داره و تمایل پیدا میکنه، هواش میزنه به سرش، فوری او کارو انجام بده. امام رضا فرمودن اون وقت تفاوت و مرز انسان و حیوان کجاست؟ تفاوت یک جامعه انسانی با یک گله حیوانی کجاست؟ حیوان به طور غریزی و طبیعی به گرسنگی، تشنگی، شهوت و امنیت خودش فکر میکنه، قیمت اخلاقی نداره، حد خط قرمز و حقوقی اخلاقی نداره، غریزه هرچی میگه. اونا هم معمولا خلاف غریزه شون عمل نمیکنن، همون قانون طبیعی الهی رو رعایت میکنن. خب اما انسان هر لحظه اگر خودش به خودش رو تربیت نکنه، مدیریت نکنه، هر لحظه هر کاری رو ممکنه بکنه. ما یک موجوداتی هستیم که هر لحظه ممکنه هر جنایتی رو بکنه، خطرناکترین موجوداتیم ما. انسان یک موجودی است از یک طرف استثنایی که خداوند به فرشتگانش میگه در برابرش سجده کن، فلسفه خلقت جهان رو گره میزنه به فلسفه خلقت انسان و خدا از آفرینش، از موجودیت انسان دفاع میکنه. خود خداوند وقتی فرشتگان میفهمن این موجودی که داری خلق میکنی این اهل خشونت نیست، یسفک الدماء، خون میریزه، این خشونت میکنن، جنایت میکنن و یفسد فی الارض، اهل فساد نیستی، این فساد نمیکنه، خشونت نمیکنه، چرا این باید خلق شه؟ خداوند شخصا میشه وکیل مدافع انسان، میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون. اینا رو که گفتید هست، یک بعدشه، اما یه بعد دیگری در اوست، چیزی است که من میدانم و شما نمیدانید. بعد خداگونگی، خلافت اللهی، ظرفیت خلیفت اللهی. خب امام رضا میفرمان که اگر قرار شد شالوده های اخلاقی حقوقی توی جامعه از هم پاشید، فردگرایی مطلق تبدیل شد به خودمحوری، اگویزم، من مرکز عالمم، من تو بازار و اقتصاد هر چی بیشتر من سود ببرم من همون کارو باید بکنم، مهم نیست به چه قیمت اخلاقی و حقوقی، مهم نیست دیگرانی یا دیگری وسط له میشه و نابود میشه یا نمیشه، مهم اینه که من سود کنم و برم بالا، پامو رو سر و کول همه میذارم میرم. فرمودن اگر قرار شد هر کسی هر غلطی بکنه، کسانی نباشند که از عدالت و از اخلاق و از حقوق دفاع کنند تو جامعه، دیکتاتورها به جان خودشون و بشریت بیفتن، تو هر جامعه هزاران دیکتاتور پیدا بشه، من غیر مراقبت لأحد، بدون هیچ مراقبت و نظارتی از هیچ جانبی، کان فی ذالک فساد الخلق اجمعین. فکر نکنه فقط خودشون فاسد میشن، کل جامعه بشری رو به فساد و به گند میکشن. شما الان در سطح بین الملل نگاه کنید، این کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی در کشورهای خودشون شروع کردن اول به جنایت، فقرا رو تو جامعه له کردن، کارگران و طبقات پایین تو خود غرب له شدن، خب اول تو قرن 19، بعد آمدن سراغ بقیه ملت ها، نگفتن که خب حالا اینجا ما یه گند زدیم تموم شد رفت، گفت رفتن بقیه کل جهان رو به گند بکشن و کردن. تو قرن 19 و 20 بر تمام جهان اینا مسلط شدن. میدونین اینا تو قرن 17 15% جهان دست اروپایی ها و غربی ها بود، توی قرن آخرای قرن 19 85% جهان افتاد دست اینا، در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، کل جهان 85% جامعه بشری تحت سلطه 4-5 قدرت اروپای غربی و بعد آمریکا قرار گرفت. این که حضرت می‌فرمان اگر قرار شد هیچ حدی در برابر متجاوزین و ستمگران و سوء استفاده چی و فساد نباشه، اضافه علی الناس هاذه الاشیاء وارتکب کل انسان ما یشتهی و یهوا، و هر کسی هر غلطی خواست بکنه بگه چی دلم میخواد همون کارو بکنه، حقوق دیگران چی، حدود اخلاق چی، احکام الهی چی، عدالت چی، اخلاق چی، اینا چی، امنیت اخلاقی بقیه چی، مسئله تعلیم تربیت، قانون، آزادی بقیه چی، من غیر مراقبت لأحد، بدون هیچ مراقبتی از هیچ جا، یعنی لیبرالیسم مطلق، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین. اتفاقی که خواهد افتاد اینه همه خلق، همه مخلوقات، همه جامعه بشری، همه مردم در اون جامعه کم کم فاسد میشن و خراب میشن. اینا سراغ بقیه میان، گسترش پیدا میکنه، این تبدیل میشه به رسم همگانی، منتها او حساب اینی میرسه، این زورش به اونه میرسه، میره با یکی دیگه، این ظلمی که او باش کرد میره با یکی دیگه میکنه، این گسترش پیدا میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن این متوقف نمیشه که فساد. پس با هر دو طرف مبارزه کردن، در عمل فردی و گروهی فرمودن باید فرد، خانواده و جامعه بشری، جامعه اسلامی حدود یه معیارایی رو باید بپذیری. جامعه ما مکتبیه. اینا که میگن آقا تو هیچ مسئله ای دولت ها هیچ مسئولیت اخلاقی فرهنگی ندارن، خب شما این تعریف دولت بیدینه، دولت لاییکه، تعریف دولت دینی نیست. اما این معنیش نیست دخالت در همه مسائل فرهنگی اخلاقی با زور پلیس و قانون و دادگاه و زندان در جزئیات و حریم خصوصی مردم، اینم اسلام نیست. چون رشد اسلامی رشد به شرط آگاهی و آزادی است، نه بدون آگاهی و آزادی. در هر دو طرف قضیه را امام رضا علیه السلام تو روایت بهش اشاره فرموده. کجایند اساتید ما، اساتید اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه شناسی و روان شناسی و تعلیم تربیت و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق، بیان راجع به تک تک هر کدوم از این روایات هزاران پایان نامه بنویسن؟ کجایند اینا؟ فقط برای بحث، برای ثواب خونده میشه و رد میشن. آقا اینا برای تمدن سازی و جامعه سازی هست که اصل ثواب اونجاست. عرضمو خط بکنم پس نتیجه بگیرم از این روایت، دیگه بقیه روایت رو نمیرسیم، که باید جوری تربیت بشیم جامعه بشری که تن بده به یه سری حق و حقوق هایی، تا نه خودش خودمون تباه و نابود بشیم، چون وقتی حد نشناسیم خودمونم نابود میشیم، به لحاظ انسانی اخلاقی سقوط میکنیم، بعد به لحاظ جسمی به خودمون صدمه میزنیم. آقا مگه شما فکر میکنید اینا که معتاد میشن کنار خیابون میافتن میمیرن، مگه اینا میخواستن به خودشون صدمه بزنن؟ این مبنا رو گذاشته بر اصالت لذت. حالا نمونه واضحش رو میگم. ارتکب ما یشتهی و یهوا، الگوی مصرف، خریدهامون، درآمدهامون، هزینه‌هامون، مصرفهامون، هیچ بدون هیچ محدودیت و کنترل عقلی یا اخلاقی یا علمی یا شرعی، فقط زیاده روی، افراط. به سلامت خودمون صدمه میزنیم، خودمون رو تو دنیا به لحاظ جسمی دنیوی نابود میکنیم، آخرتمون هم همینطور. بعد وقتی که اصل مرز شناسی و مسئولیت شناسی رفت زیر پا، گفتی هیچ چیز برای هیچ کس هیچ جا هیچ مرز و حدی وجود نداره، میره سراغ همجنس، سراغ جنایت جنسی با کودک. رسما اصلا آمار دارن با حیوانات توریسم جنسی را میندازن. الان هر سال چند میلیون اروپایی و آمریکایی را میافتن میرن قاره های ضعیف و بدبخت، پول میدن به خانواده‌هاشون با کودکان اینا، با بچهای کوچک، هم خودش به گن میکشه هم بقیه اونور دنیا رو به گن میکشه. اصالت مصرف، اینا تعابیر مهمی. همین روایت حضرت رضا رو شما بردارید، راجع به تکنولوژی سرمایه‌داری، راجع به اخلاق سرمایه‌داری، راجع به مناسبات بین الملل، راجع به مفهوم گرسنگی و رفاه در جهان بر اساس این روایت بحث کنید، چه مبانی مهمی تو این روایت امام رضا دارن اشاره میکنن. تا مسئله توسعه، همین روایت یکی از مبانی توسعه، اصول توسعه باید باشه تو این مبانی، باید فلسفه توسعه باید بحث بشه. اینا پیشرفت رو چجوری معنا میکنی؟ مرز ناشناسی که آمد دیگه، چراغ قرمزی که نیست هیچ جا دیگه، همه هر کسی هر لحظه هر کاری ممکنه بکنه. اولین صدمش اینه که ترافیک، همه جا گره های ترافیک کور میشه و دیگه هیچ کس به مقصدش نمیرسه وقتی چراغ قرمزی اساسا نباشد. حرمت به حقوق دیگری منتفی میشه، هیچ چیزی دیگه حریم و حرمت نداره، و بزرگترین محدودیت هر کس که حقوق دیگرانه و همطور حق معنوی خودش، حق رشد خودش، اینا زیر پای تمایلات و لذت، لذت موقت له میشه. یعنی کم کم به اسم آزادی چیزی که نابود میشه و قربانی میشه چیه؟ خود آزادی است و خود عدالته. اگه آزادی مطلق شد، خود آزادی لطمه میبینه، چون آزادی تو مطلق میشه. ها؟ آزادی اون نفر دیگه چی؟ دو تا آزادی که نمیتونه مطلق بشه که. دو تا آزادی مطلق مزاحم هم میشن. درسته یا نه؟ خب اولین اتفاقی که میفته اصل آزادی به خطر میفته. یعنی آزادی خودش خودشو میخوره، خودکشی میکنه. بعد دیگه اینجا آزادی حقوق بشر تصمیم میگیره، زور تصمیم میگیره. چون این میگه آزادی من مطلق، اون میگه آزادی مطلق میخوام، اون میگه آزادی مطلق، آزادی مطلق. خب بعد اینا با هم درگیر میشن دیگه، درسته یا نه؟ بعد اونی که زورش بیشتره بقیه رو له میکنه. یعنی آزادی مطلق یک نفر به قیمت نابود شدن آزادی حتی غیر مطلق هزاران نفر تمام میشه دیگه، چون این قوی تره. میگه من چون آزادی مطلق، آزادی مطلق یعنی دیکتاتوری. آزادی وقتی مطلق میشه به ضد خودش تبدیل میشه. آزادی مگه ضد استبداد نیست؟ بله، آزادی ضد دیکتاتوریه. ها، حالا اگه آزادی مطلق شد خودش چیه؟ بله، خودش دیکتاتوریه. چون دیکتاتور چیه؟ کیه دیکتاتور؟ دیکتاتور میگه من باید آزادی مطلق داشته باشم، هر کاری دلم میخواد انجام بدم، هر چی دلم میخواد بگم، هر کاری میخوام بکنم. اصلا دیکتاتور یعنی آزاد مطلق. اگر قرار شد آزادی همه مطلق باشه، یعنی همه دیکتاتور بشن. بعد دیکتاتورها به جان هم میافتن، دیکتاتور قوی دیکتاتورهای ضعیف رو له میکنه. بعد دیکتاتورهای ضعیف، دیکتاتور قوی نمیذاره دیکتاتورهای ضعیف حتی به او آزادی واقعی سهم قبلی خودشونم استفاده کنن، اونم ازشون میگیره. اینه که اگر آزادی مطلق شد تبدیل میشود به ضد خودش، به ضد آزادی، میشه دیکتاتوری. این همین تعبیر امام رضا علیه السلام همینه. از اون ور دیکتاتوری که محدود کنی آزادی های مشروع از مردم بگیری به اسمی که من میخوام کنترلتون کنم، مدیریت کنم، تربیتتون کنم، اینا، این هم خلاف اسلامه، که این هم در روایت حضرت رضا هست. این تعریف مفهوم محدودیت، مفهوم آزادی، مفهوم حقوق بشر که اصلا حکمت حکومت چیه؟ اصلا حکومت برای چی درست شده؟ درست میشه؟ حکومت میاد آزادی ها رو مدیریت کنه. یعنی بگه آزادی ها چه حدودی دارن؟ با قانون. قانون هم یه سری آزادی ها رو تعریف و تضمین میکنه و باید بکنه، یه سری آزادی ها رو باید چیکار کنه؟ محدود کنه. قانون میگه این آزادی الف رو بهت میدم، وقتی چراغ سبز برو. این آزادی بره ازت میگیرم، چراغ که قرمز شد باید باشی. اصلا قانون بدون قانون، یعنی تنظیم آزادی اگر نشه، آزادی مطلق دیکتاتوری و هرج و مرج، یا دیکتاتوری یا هرج و مرج. خود دیکتاتوری هم نوعی هرج و مرجه، چنان که هرج و مرج هم ترکیب هزاران دیکتاتوریه. هرج و مرج یعنی چی؟ یعنی هزار تا دیکتاتور به جون هم بیفته، هر لحظه هر کاری ممکنه بشه، نظمی نداره. دیکتاتوری هرج و مرج منظمه، هرج و مرج دیکتاتوری نامنظمه. اینم از این تعبیر، اینا همه از دل این روایت امام رضا سلام الله علیه میاد بیرون. اینا ابعاد مختلف همین یک جمله حضرت رضا است که ضرورت حکومت اصلا برای این که حکومت دولت تو دنیا درست شده به لحاظ عقلی، برای که بتونه حتی دولت‌های لائیک بی دین، دولت‌های ایدئولوژیک مادی مثل کمونیستی، فاشیستی، لیبرالیستی، اینا همشون میگن چه او که شعار آزادی میداد، چه او که شعار برابری، چه او که شعار پیشرفت، همشون آمدن یه سری آزادی‌های مردم رو گرفتن، یه سری آزادی‌ها رو بدن. کدوم آزادی‌ها رو گرفتی، کدوم آزادی‌ها رو دادی و چرا؟ اینه مسئله. ولی همتون این کارو کردین. حضرت رضا می‌فهمن تو جامعه الهی انسانی هم حتما یه سری آزادی‌هایی که تبدیل میشه به دیکتاتوری باید کنترل بشه. چون این آزادی تو نابودی آزادی اون یکی دیگه است. ضمن اینکه عامل سقوط خودته، ضد رشدته. وقتی کسی دیکتاتور میشه، این آزادی مطلق پیدا میکنه، به ضرر خودش هم هست، حیوان میشه، خطرناک میشه، از شیطان خطرناکتر. قرآن میفرماد از چهارپاها رتبه وجودش میاد پایینتر. او آدم رو فرشته ها باید بهش سجده کنن، این آدم به چهارپاها باید سجده کنه، یعنی چهارپاها بر او شرف دارن، از او کاملترن. قرآن دو تا انسان تعریف کرده. قرآن کجا گفته همه آدما اشرف مخلوقاتن؟ هرگز این حرفو نزده قرآن. قرآن میفرماد انسان ها دو تیپن، یه عده‌ای به این حد از رشد میرسن که فرشتگان و قوای غیبی این عالم که موجودات معصومند، اونا هم باید در برابر این انسان به خاک بیافتند. این یک روی سکه است، همونه که انی اعلم ما لا تعلمون. یه روی سکه هم اونی بود که فرشته ها گفتن که آقا این خشونت میاد، فساد میاد، این چیه، چه جانوری داری خلق میکنی؟ حالا باز ما رو خلق کردی، یک چیزی ما مشغول تقدیس تویی، همه حواسمون توجه به توست که حقیقت مطلقی. اینا کیان؟ اصلا شیطانم که میدونی در گفت خدایا خودت چاکر خودت هستم، میلیارد سال سجدت میکنم، اینو من سجدش نمیکنم حتی اگه تو بگی. یه ارزش اینو مگه داری من سجدش کنم؟ من شریف دارم یا این حرف رو زد دیگه شیطان. او بعد دیگه‌ش هم خداوند در قرآن می‌فرماد، میگه همین آدمی که من گفتم تمام فرشته‌ها در برابرش به خاک بیفتن، یه روی سکه دیگه هم داره، یه روی دیگر سکه داره، و اون وقتیه که این جلوی چهارپاها باید سجده کنه. اولئک کل انعام بل هم ازل. چهارپاها حیوانات، اینا بر تو شرف خواهند داشت. همینا که علف می‌خورن از تو شریف‌ترند، تو از اونا عقب‌تری، اونا از تو کامل‌ترند. امام رضا میفهمن هر دو رو ببینید، به اون بعد انسان باید آزادی و آگاهی باید در خدمتش. با دیکتاتوری و با زور نمیشه کسی رو اسلامی کرد. این طرفش هم ببینید، یک موجود خطرناک، یک لایه خطرناکی هم در انسان هست که اگر قرار شد ارتکب ما یشتهی و یهوا، هر کسی هر جوری که لذت میبره، اصالت لذت، اصالت اباهیگری، وقت نتیجهش اینه. لذا در تمام دنیا حتی جای دیگه مانع تجاوز به لحاظ قانونی میشن، رفتارهای خودخواهانه افراد رو با قانون کنترل میکنن، حتی بعضیا رو چرا زندان دارن، چرا دادگاه دارن، چرا با شوک و با صندلی الکتریکی و اینا میکشن. خب اونا هم پس دارن میگن آقا یه سری حدود و خط قرمزهای تو جامعه هست که اگه اینا رو کسی رد کنه، زندان و تبعید و اعدام و محرومیت های اجتماعی براتون ایجاد میکنیم، آدمای مسئولیت نشناس رو حذف میکنیم تا از حقوق جامعه، حقوق انسان ها حفاظت کنیم. برای حفاظت آزادی دیگران آزادی تو رو نابود میکنیم، چون تو خواستی آزادی بقیه رو نابود کنی. ضابطه هر جا فعالیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شخصی حتی از ضوابطی باید باشد. گستاخی و خودمحوری نباشه تا به آزادی‌های منطقی و حقوق همه احترام گذاشته بشه، هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی. اینم اصل دیگری از حضرت رضا. من 5 روایت از حضرت رضا رو عرض کردم خدمتتون، 5 اصل که در بعضیش بیشترم بود، مجموعا چیز حدود 9 اصل رو از اصولی که هم برای تشکیلات، هم برای سلوک و سبک زندگی، هم برای تمدن سازی باید بهش توجه داشت تا به تعالیم حضرت رضا سلام الله علیه نزدیک شد خدمتتون عرض کردم. از کجا بدانیم شناخت ما از خودمان یا جهان درست است؟ ملاک درستی و شناخت ها چیست؟ خب اینا بحث معرفت شناسی دیگه، یکی از درسایی که داشتید یا باید داشته باشید همین بحث های معرفت شناسی دیگه. این کمک میکنه که شما از کدوم معارف شروع کنید، به کدوما برسید، چگونه برسید، ذریب خطا رو چطور پایین بیارید. اینا دیگه همون پرسش های اصلی معرفت شناختی است. چه آگاهی آگاهی درست است؟ خب دیگه این خیلی سوال کلیه. چگونه تشخیص میدهیم راهی که درست است میرویم درست است؟ عقل، وحی، اینا شاخص های دو تا شاخص الهی است که به ما داده شده. هر دو هم متد و قوانین دارن، اینا رو رعایت باید بکنید تا آدم خیلی بسیاری از مسائل میتونه تشخیص بده. مواردی هم اگر شد آدم تشخیص نداد، خداوند فرمود اگر تقوا داشته باشی، ها، من فرقان یعنی قدرت تشخیص رو به تو خواهم داد، کمکت میکنم، کمک غیبی میرسونم بهت. فرمود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. یه جایی هم تو هر چی میپرسی فکر میکنی اینا میبینی نمیتونی تشخیص بدی. اولا فرمودن این جور جاها که نمیتونی تشخیص بدی، قف عند الشبهات. یه وقتی که دو طرفت برات اشتباه نمیتونی تشخیص بدی، هیچ تصمیمی نگیر، موضع نگیر، سکوت کن، قف، متوقف شو، وایستا، نمیدونی چرا میدوی، وایستا. بعد فرمود من یتق الله، هر کس که تقوا داشته باشه هدفش واقعا خدا و حقیقت باشه، هدفش اینه که خدایا من میخوام واقعا میرم وظیفه‌م چیه، طبق وظیفه‌م عمل کنم. خداوند وعده داده در قرآن در جاهای مختلف که من شما را تنها نخواهم گذاشت، من راه رو به شما نشون میدم، یک راه هم نه، صد تا راه. لنهدینهم سبلنا، راه‌های مختلفی رو به شما نشان خواهم داد که هر کدومو میتونید بیایید به من میرسید، به حقیقت میرسید. بعدم لا نهدیان، نه، انگار دو تا قسم حضرت عباس خدا خورده، دو تا قسم حضرت عباس، دو تا تأکیده، یعنی شک نکنید، حتما بیشک من خداوند، ما متعهد میشویم کارو بکنیم، ما یعنی هم خودم هم قوا و نیروهایی که تحت امر ما هستند، ما شما رو تنها نمیذاریم، یک راه نه، صد تا راه بهت نشون میدیم. تو صادق باش، دنبال منافع خودت و قدرت و ثروت و انتقام و اینا نباش، دنبال حق باش. نمیدونی ترمز کن، عقلتو به کار بنداز، به اولیاء خدا مراجعه کن، صادق باش، خالص باش. خدا میفرماد صد تا دست به طرفت دراز میکنم، مگه من میذارم تو تا آخر گمراه بمانی؟ توصیه های ائمه نسبت به فقرا تنها منحصر به فقر ظاهری و مادی است یا شامل فقر فکری هم می شود؟ شامل هر دوش می شود. اتفاقا باز روایت داریم که فرصت نشد بخونم، فرمودن یتیم های ما رو دریابید. گفتن یتیم های شما کیان؟ فرمودن مردمی که افکار عمومی، که جوانان، نوجوانانی که نمیتونن حق و باطل رو درست تشخیص بدن، کلا سرشون رفته، مکتب های مختلف غیر توحیدی، ایدئولوژی های مادی، جریان های مختلف آمدن بازیشون دادن، اینا یتیم های ما هستن. همودن به داد اینها برسید. این قرآن هم که میفرماد احیاء یک نفر مساوی با احیاء همه بشریته، تو روایت داریم احیاء معنوی فکری از احیاء جسمی اهمیتش کمتر نیست بلکه بیشتر. چنان که قتل بشریت، قرآن میفرماد اگه یک نفر رو بکشی انگار همه بشریت رو کشتی، تو روایت میفرماد قتل اخلاقی فکری و فرهنگی از قتل جسمی مهمتره. خیلی چیز عجیبی ها. اینایی که میگن تو مسائل مادی بله قانون قاطع باید دخالت کنه، تو مسائل فرهنگی اخلاقی معنوی نه، باید آزادی مطلق باشه. خب بابا امام علیه السلام میفرماد قتل، قرآن میفرماید که قتل معنوی فرهنگی از قتل جسمی و مادی، یعنی منحرف کردن و فاسد کردن افکار عمومی و فرهنگ اجتماعی، از کشتن اونا و ترور کردنشون خطرش کمتر نیست، بیشتره. البته تو مسائل فرهنگی روشنه که یه جایی باید فقط کار فرهنگی کرد، یه جایی باید کار قانونی و دادگاهی هم به خصوص با او فسادهای سازماندهی شده باید وارد عمل بشه. مسئله نشر تفکر و یادگیری را بیشتر شرح دهید، دیگه توضیح دادم به قدر کافی، فرصت نیست. گاهی در شرایط حساس زمان مطالعه عمیق نیست، باید کاری کرد. کاری که میکنی اگر ضروری است اونم باید بر اساس آگاهی باشه در حد خودش، ولی این منافات نداره که شما اون کار رو با یک آگاهی محدود یک کار محدودتری انجام بدی ولی کارهای بزرگتر باز با مطالعات عمیق‌تر و وسیع‌تر. به نظرم این هم همه یه خطه ها. بنده متوجه شدم که ضعف مطالعاتی شدید دارم، کدام یک را در زمینه‌های معرفتی، تاریخی، صحیح، سیاسی در اولویت قرار دهم؟ اینا همه همزمان میشه با هم دیگه. کتاب‌های مختلفی هست، مطالعات وسیع پراکنده به تدریج جواب می‌دهد. فقط منتظره که یه شب ملا بشی نداشته باش. برنامه‌ریزی کن که 10 سال، 15 سال، 20 سال در کنار کارت زندگیت مطالعاتی هم داشته باش. آخرین سوال، مهمترین ضعف ما در تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی چیست؟ در از بین مسائل مطرح شده در کادر سازی برای تمدن سازی روی کدام تمرکز بیشتری کنیم؟ شما در مقامی که شما هستید در حوزه وظایف شما مسئله کادر سازی دو تا و تاثیرگذاری در جامعه در مسیر تمدن سازی اسلامی دست کم در دو شاخه قابل ذکر اینجا، یکی مطالعات و کار کردن خودتون، همون که فرمود مالک نفسه و مقبلون علا چی بود؟ شأنه. خودتون رو دریابید، رشد کنید. ما اگر به تعداد همینایی که شما اینجا نشستید، به همین تعداد محدود، ما اگر 20 سال دیگه افرادی داشته باشیم فارغ التحصیل دانشگاه با مطالعات قوی اسلامی و حضور فعال اجتماعی، هر کدوم از شما برای یک استان کافی هستیم. یعنی با همین تعداد میشه کشور رو یک کشور رو اداره کرد. خودتون رو جدی بگیرید، سرمایه گذاری کار. نکته دوم، در سطح رسانه‌ای و دانشگاهی فضا سازی کنید، مطالبات اجتماعی رو تو مسیر ارزش‌های اسلامی و تمدن اسلامی قرار بدید. اگه در مورد ارزش‌ها امر به معروف نهی از منکر نشه، یعنی سکوت بشه، سکوت رادیویی، مطالبه نشه، فضای مطالبات میفته تو حوزه ضد ارزش‌ها. یعنی اون طرفی‌ها بعد میان اونا پرچم بالا می‌کنن، مطالبه مفاهیم ضد ارزشی نمی‌کنن، اونا امر به منکر و نهی از معروف می‌کنن. این پرچم رو بالا ببرید، مطالبه اجتماعی ایجاد کنید تو دانشگاه و تو افکار عمومی، که همش بگن آقا از دانشگاه‌ها داره مطالبه این ارزش‌ها میشه. این دو تا کار مهمی که میتونید بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.